الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، بار دیگه با این برنامه افتخار داریم تا در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدواریم که از این برنامه بهره ببرید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. بنده خدمت ایشون هم روز بخیر و سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز، شنونده، برادران، خواهران محترم عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم. انشاءالله خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه دوستان بفرماید و انشاءالله که این برنامه برای ما و دوستان مفید باشه.
انشاءالله. جناب استاد محمدی، چند برنامه یکی درباره نقش شیعه در حفظ و پاسداشت اسلام در دوران ائمه علیهم السلام صحبت میکنید. دوره اول که دوره حفظ اصل اسلامه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز فرمودید، در برنامه گذشته به نقش آفرینی امام حسن مجتبی علیه السلام در یک جبهه اشاره فرمودید و قرار شد که جبهه دیگر فعالیتی اون حضرت رو این برنامه بهش بپردازید. در خدمتون هستیم.
بله، عرض کردیم که با توجه به مساعد نبودن اوضاع سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی، اختلافات فراوان و تفرقه موجود بین یاران حضرت، دنیا طلبی و دنیا خواهی گروه زیادی از سپاهیان و یاران امام مجتبی علیه السلام، سیاست های فریبنده معاویه، خودفروختگی بعضی از یاران حضرت که عده زیادی از فرماندهان حضرت فرار کردند و معاویه پیوستند و مسئله از این قبیل، باعث شده بود که امام علیه السلام نتونست در جبهه نظامی توفیق به دست بیاره که اگر اون جبهه رو ادامه میداد حضرت به شهادت میرسید، در اون جنگ شکست میخورد و در واقع دشمنان اسلام به اهداف خودشون میرسیدن. امام علیه السلام اومد برای حفظ اسلام و جلوگیری از نابودی اسلام توسط دشمنان قسم خورده‌ای که در صدد بودن که این کار بکنن، جبهه دیگری رو گشود و به جای یک رویاروی نظامی که به ناچار سربازان حضرت در مقابل سربازان معاویه قرار می گرفتن و به احتمال زیاد شکست می خوردن، حضرت اومد جبهه جدید رو باز کرد و اون جبهه این بود که شخصیت خودش رو در مقابل شخصیت معاویه قرار داد.
بله.
اینجا دیگه بس سربازان نبودن که بگیم سربازان خود فروخته یا ضعیف یا متفرق و متشتت نمیتونستن با سربازان شام بجنگن. اینجا شخصیت امام مجتبی با همه عظمتش بود و شخصیت معاویه. در یک درگیری نظامی اون چه مسلم مینمود، شکست امام و شهادت نزدیکان و معدود شیعیان خالص حضرت بود و نتیجه هم نداشت، چون با اون سیاست هایی که معاویه داشت هیچ نتیجه امام نمیتونست بگیره. اما در این رویارویی که عرض کردم، این معاویه بود که شکست فاحشی رو متحمل شد، طوری که معاویه‌ای که خودش میگفت اگر من با یک مو با کسی بند باشم اجازه نمیدم این مو گسسته بشه، اگر او کشید من شلش میکنم، اگر او شل کرد من صاف نگه میدارم که این مو باقی بمونه. ایشون بعد از همین صلح رفت و خودش افشا کرد و مردم عراق، من به خاطر نماز و روزه و به خاطر دین با شما نمیجنگیدم، شما مسلمانید، نماز میخونید، روزه میخونید، روزه میگیرید، من برای قدرت، برای رسیدن به حکومت با شما میجنگیدم. یعنی همه خونهای شریخت در اون جنگهای طولانی با امیرالمومنین و امام مجتبی، همه اینها برای رسیدن به قدرت بوده. این گونه کسی بخواد عنان اختیار از دست بده، انسان باورش نمیشه معاویه بخواد چنین گفته باشه. و هر حال ایشون افشا شد. افشای انحرافات و نیرنگبازی ها و فریبکاری هایی که در چهره به ظاهر اسلامی نهفته بود و توانست جنگ های خونی رو بر علیه امیرون علیه السلام تحمیل بکنه کار ساده نبود، ولی امام مجتبی علیه السلام این کارو کرد. امام مجتبی علیه السلام با پذیرش پیمان صلح و آتش بس این نتیجه رو به دست آورد، افشا کرد و طوری که دیگه بعد از این کار برای امام حسین آسان شد. امام مجتبی علیه السلام در واقع سنت جدش رو در صلح حدیبیه اینجا زنده کرد. و ضمن حفظ جامعه اسلامی از یک جنگ خونین و خونریزی فراوانی که بین مسلمان‌ها واقع می‌شد و در نتیجه تضعیف مسلمان‌ها و جامعه اسلامی که این باعث می‌شد که ممکن بود دشمنان خارجی هم از جمله روم شرقی که دندان تیز کرده بود برای حمله به کشور اسلامی او رو به طمع حمله به کشور اسلامی بیندازد، ضمن اینکه این توالی فاسد به وجود نیامد، امام علیه السلام به اون نفرش که می‌خواست رسید، هم زمینه برای قیام شکوهمند عاشورا و تربیت حماسه آفرینان اون صحنه پرشکوه آماده کرد، هم پیمان نامه رو طوری با دقت و با ظرافت تنظیم کرد که قسمت زیادی از مسائل جامعه اسلام در همین پیمان نامه تأمین می‌شد. هرچند معاویه هیچ کدام از اون موادش اجرا نکرد، هیچ کس مواد پیمان نامه رو معاویه عمل نکرد، اما به هر حال بهره‌های فراوانی داشت. در ابعاد مختلف فایده های فراوانی از این صلح بر جا ماند و نقاط مبهم فراوانی در تاریخ روشن کرد که بعد از اون هر کسی صلح‌نامه رو بخونه میفهمه که حقیقت چیه، حق کی بوده، باطل کی بوده، دغدغه ما مشتبه چی بوده، دغدغه دشمنان اهل بیت چی بوده، اینها کاملا تو این صلح‌نامه اومده. بدین ترتیب امام مشتبه علیه السلام از ضرب خوردن بر پیکره اسلام جلوگیری کرد، هرچند خودشون با این پیمان نامه‌ای که امضا کردن در واقع جام زهری رو نوشیدن که امام مشتبه در این حال که زنده بود به شهادت رسونده بود. 10 سال، قریب 10 سال امام مشتبه علیه السلام استخوان در گلو و خار در چشم تحمل کرد، ولی به هر حال اسلام رو حفظ کرد و نتایج فراوانی از این صلح به دست اومد. یکی از نتایجش این بود که معاویه نمیتونست که اون اهداف و اون مقاصد خودش رو پیش ببره، ولذا برای اینکه بتونه بعضی از مقاصد رو پیش ببره دست به توطئه زد که امام مشتبه از سر راه برداره، که امام مشتبه رو به شهادت رسوندن، برای اینکه خود همون تلاش امام مشتبه علیه السلام جلو اجرای نقشه‌های معاویه رو می‌گرفت. البته نقش امام مشتبه علیه السلام منحصر به همین یک بُعد هم نبود. امام دفاع می‌کرد از مظلومینی که تحت ستم معاویه و حکام معاویه قرار می‌گرفتن، با نامه‌هایی که می‌نوشت، با برخورد‌هایی که می‌کرد و از انحرافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کرد و بسیار اتفاقاتی می‌خواست بیفته با وجود امام مشتبه، با حضور امام مشتبه جلوگیری می‌شد و همین هم عرض کردم سرانجام باعث شد که معاویه برای اینکه موانع رو برداره امام مشتبه رو یکی از بزرگترین مانع‌ها تشخیص داد و او را از سر راه خودش با مسموم کردن حضرت و به شهادت رسوندنش برداشت.
خیلی متشکرم استاد. خدمت شما عزیزان عرض کنم که شماره تلفن‌ها و همچنین آدرس پستی برنامه در خلال برنامه به عرضتون خواهد رسید. سوال اول برنامه رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
می‌خواستم از کارشناس محترم برنامه سوال کنم، ضمن عرض سلام خدمت ایشون، در مورد هوای نفس توضیح بفرمایند که آیا در همه جا نفس امر به بدی و گناه میکنه یا اینکه ممکنه هوای نفس در جاهای گناه نباشه یا از درجه خلوص کم بکنه، مثلا در مورد کشتن عمرو بن عبدود زمانی که آبدهان به روی مبارک حضرت انداخت ایشون در اون لحظه از کشتن اون دست کشیدن. سوال دیگه این که در مورد مراحل ریا و راه ترک اون و مراحل اخلاص و راه رسیدن به اون توضیح بفرمایید. با تشکر از برنامه بسیار خوب و مفید شما.
ممنونیم از تماستون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
با تشکر از شما خواهر گرامی. جناب استاد دو تا سوال مطرح شد، ممنون میشم سوال اول پاسخ بدید تا بعد بریم سراغ سوال دوم.
در مورد هوای نفس، اونچه که اصطلاحا بهش هوای نفس گفته میشه همون خواهش های نفس اماره هست که طبعا خوب توش نیست. اگر از خونم امر نفس لوامه وجدان باشه خب بله خوبه، اون مشکلی نداره، اما اون که اصطلاحا در فارسی و عربی میگیم هوای نفس، اون هوای نفس مطلقا هوای نفس اماره
بله
و اون هم هرگز خوب نیست. بنابراین بله ما مراتبی از نفس داریم که خواستشون همون انسانیت انسان هست و سعادت انسان هست، قرب انسان، قرب الالله برای انسان هست، اون مورد قبول هست، ولی اون لیبش نفس اماره گفته نمیشه و به این امر و نهی هم هوای نفس گفته نمیشه.
درسته.
اون همون امر و نهی وجدان هست، همون نفس لوامه که در قرآن به نفس قسم یاد شده. اما اون چی که در ادبیات ما و عربی تحت عنوان هوای نفس ازش یاد میشه مطلقا همون هوای نفس اماره هست، خواسته نفس اماره هست که ان النفس لامارتون به سو، او امر کننده به بدی است مطلقا. و وشش هم به این شکلی که در درون انسان دو نیرو همواره در کشمکشن، یکی نفس اماره هست که در واقع نمود اون خود حیوانی انسان با اون خود کاذب و اون خود فرعی انسان هست، خود حاشیه انسان هست.
بله.
و عقل چه نمود خود حقیقی و خود انسانی و خود ملکوتی انسان هست. به عبارت دیگه بین غریزه اون خواستهای غریزی انسان و خواستهای فطری انسان کشمکش و درگیری هست.
درست.
که یکی جز به خوبی امر نمی کنه که همون عقل باشه، نفس لوامه باشه، از کنم که خود ملکوتی باشه، خود انسانی باشه، یکی هم جز به بدی امر نمی کنه که نفس اماره باشه، اون خود حیوانی باشه، خود شیطانی باشه، خود کاذب باشه. این کشمکش درگیری هست و هر کدام تقویت بشن دیگری تضعیف شده. اگر ما اون اوامر و نواهی عقل رو ندیده گرفتیم و کم کردیم، خود به خود خواهش های نفسانی زیاد میشه و اگر به خواهش های نفسانی کمتر توجه کردیم، خود به خود عقل قدرت بیشتری پیدا میکنن و حاکمیت بیشتری پیدا میکنن.
بله.
و تکلیف ما هم همینه که با پاسخ ندادن به خواهش های نفسانی عقل رو تقویت کنیم، نفس لوامه رو تقویت کنیم، طوری که حکومت وجود ما به دست او باشه، او تدبیر کنه، اون خود اصلی که همون خود انسانی انسان هست، او مدبر وجود ما باشه. اون اگه شد غریزه رو هم به اندازه لازم بهش بها میده، اون فطرت رو هم به اندازه لازم شکوفا میکنه، بلده چطور تدبیر بکنه مملکت وجود ما رو. اما اگه اون اداره وجود رو بدیم دست نفس اماره، هم خودش رو ضایع میکنه، هم اون خود اصلی رو ضایع میکنه.
درست.
اگر حاکم شد نفس اماره، هوای نفس شد، هم خود کاذب انسان، اون خود حیوانی انسان ضایع میشه و در درجه اول اون خود واقعی انسان ضایع میشه. خلاصه ارزم این شد که راه حل اینه که ما اداره مملکت وجود رو به وجدان بسپریم. تفاوت‌های بین اینها هست اما اشکالی نداره. ما وقتی مثلا میگیم فطرت، خب فطرت ابعادش یه بعد فطرت عقل هست.
بله.
بعد دیگه هم داره، تازه اون عقلی هم که عقل فطری هست، عقل بالقوه هست. مراد ما از این عقل اون عقل بالقوه و عقل فطریه که قوه محض هست اون نیست. ولی خب به هر حال حالا فرقی نمی‌کنه. اگر حاکم عقل شد، اگر حاکم فطرت شد، اگر حاکم نفس لوامه شد، همه ابعاد وجودی انسان درست تدبیر میشه.
درست.
اگه نه به جای عقل بخواد نفس اماره بخواد حاکم بشه، انسان ضایع میشه و از بین میره.
بله.
این که ایشون راجع به اون بحث امیرالمومنین سلام رو که حالا مولوی توی مثنویش آورده، گرچه دوستان نداشته باشن که اصل اون مسئله اصلش بدون اشکال نیست.
درسته.
بر فرض این که حالا ما قبول بکنیم اشکال هست، ازش صرف نظر بکنیم که حالا اون چی که در اون ماجرا مطلب رو بالا برد و به اون حد رسون، در واقع ایمان بی نظیر امیرالمومنین بود.
بله.
آن چی که کار رو عظمت بخشید این بود که سه بار پیامبر فرمود کی جواب این شخص رو میدی که اگر جواب شده من بهش رو برش تضمین میکنم و هیچ کس جرات نکرد که بخواد جواب رو بده. این حکایت از اون ایمان بی نظیر در علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام داره که در دیگران نبود. و این که ایشون برای خدا این کارو کرد، طوری که پیامبر تصدیق فرمود خدایا بر از الاسلام کله الی شرک کله، همه اسلام در مقابل همه شرک قد علم کرده، یعنی امیرالمومنین اسلام شد مجسمه همه اسلام. چنانکه پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربت علی بن ابی طالب در روز جنگ احزاب، جنگ خندق، از عبادت جن و انس تا قیامت افضل است. امام صادق علیه السلام مطلب رو بیان می‌فرمایند و می‌فرماید و انا من الثقلین، من هم جز ثقلینم. چرا؟ چون اگر اون ضربت نبود و اگر اون از خود گذشتگی نبود و اگر اون ایمان نبود و اگر اون اخلاص نبود، اسلامی باقی نمی‌موند. به هر حال جاهای دیگه باید جستجو کرد، اصل قضیه رو باید جاهای دیگه جستجو کرد.
بله.
ولی حالا بر فرض پذیرش، بر فرض که قبول بکنیم که مطلب چنین بوده، من متوجه نشدم که منظور خواهر محترم این بود که اون کار حضرت علی علیه السلام به هوای نفس بود. یعنی هوای نفس بهش میگفت که نکش، بلنشو قدم بزن. این که نبود، ایمان بهش میگفت، اخلاص بهش میگفت. میگفت الان که آب دهن انداخت عصبانی شدی، اگه الان سرشو جدا بکنی برای هوای نفسه، خاطر از کنم اون دلخواه خودته، عصبانیت خودته، برای نفسته. برای اینکه این هوای نفس از بین بره، بلند شو قدم بزن تا کار خالص برای خدا باشه. منظور مولوی این دومیه، نه اون اولی. بنابراین به خواهش هوای نفس که نبود، علی رغم هوای نفس بود. هوای نفس نظرش این بود که فوراً گردنشو بزن، حالا که این کارو کرده، بی ادبی کرده، فوراً بکشش. عصبانی شدی؟ زود کلکشو بکن. اما اخلاص بهش گفت نه، این اگه باشه برای خدا نیست، برای نفسته، بلندشو قدم بزن، عصبانیتت بره. وقتی آرام شدی نیت کن قربتن الله خالص برای خدا، بعد بیا سرشو جدا بکن از بدن. حالا عرض کردم با فرض قبول این ماجرا و اینها، منظور این هست، نه اون که خواهر محترم فهمیدن. بنابراین هوای نفسی در کار نبود، عقل بود، اخلاص بود، فطرت بود. هوای نفس نظرش این بود که فوراً گردنشو بزن. حضرت به حرف هوای نفس نچن. پس این که ایشون گفتن گاهی هوای نفس خوبه و مثال زدن، نه، اونجا هوای نفسی در کار نبود، بلکه برعکس، خلاف هوای نفس بود.
خب البته با ذکر این نکته‌ای که شما فرمودید که در واقع اینجا منظور از نفس، نفس اماره است، و وقتی میگیم هوای نفس به صورت مطلق، منظور هوای نفس اماره است، فکر می‌کنم منظور ایشون این بود که با توجه به اقسام دیگه که البته شما هم اشاره کردید، مثل اینکه اگر چیزی خواسته نفس لوامه باشه، چیزی خواسته نفس مطمئنه باشه، با توجه به این تقسیمات، آیا میشه اونجا گفت که این در واقع هوای نفس مطمئنه ی حضرت بود که نکش؟
عرض کردم بوندی هوای نفس نمیجن،
یعنی این عبارت دیگه اونجا به کار نمیره.
ضمن اینکه عرض کردم اونجا منظور مولوی این نیست. منظور مولوی اینه که وقتی که اون طرف آب دهن انداخت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی الاخرش، بعد او خدو انداخت بر روی که ماه سجده آرد نزد او در سجدگاه. به هر حال مراد مولوی اینه که او این کارو کرد، این جسارت رو کرد، حضرت ناراحت شد. هر انسانی ناراحت میشه، عصبانی میشه، کسی بخواد نه، عصبانی که شد اگه فوراً میکشتش، به خاطر عصبانیتش کشته بودش، به خاطر هوای نفس کشته بودش. حضرت برای اینکه به خاطر غیر خدا نباشه این کارو نکرد، تأمل کرد تا عصبانیت از بین بره، اخلاص کامل بشه، بعد کشت.
درست. بله. بریم سراغ سوال دومشون. خواستن شما بفرمایید که چگونه میشه این ذمیمه اخلاقی ریا رو از بین برد و به مقام اخلاص رسید.
از خونم که این که مراتب اخلاص رو ایشون پرسیدن، خب در یک تقسیم بندی دو تا مقام داره اخلاص، که مقام مخلصین هست با صيغه اسم فاعل، که مقام مخلصین با صيغه اسم مفعول. در مقام مخلصین انسان باید تلاش کنه که کار جز برای خدا نباشه. مخلصین له الدین در قرآن، یا فعبد الله مخلصین، عبادت کنید خدا رو در حالی که مخلصید، اخلاص می‌ورزید. در این مقام فاعل اخلاص بندهه، بنده با همه تلاشش کاری میکنه که جز خدا تو کارش دخالت نداشت، جز قربتن الالله هیچ انگیزه دیگه تو کارش نباشه.
درست.
و این اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، انسان به جایی میرسه که دیگه راهش درسته. اگر 40 روز بخواد تمرین بکنه، وقتی همه چیزش میشه حکمت، اخلص نفسه 40 صباحا جرت ینابیع الحشمه من قلبه الى لسانه. کسی بخواد 40 روز فقط برای خدا کار بکنه دیگه همه کارش حکمت آمیز میشه، از قلب چشمه های حکمت بر زبان جاری میشه و هرچی میگه حکیمانه میگه.
بله.
این اخلاص فرزیدن خب نتایجی داره که نمیشه این نتایج رو ندیده گرفت، نتایج بسیار زیاد هست، اما این یک مقام هست.
درست.
در این مقام انسان در خطر هست، چون به هر حال انسان هست و با اون ابعاد و امکانات و قدرت محدود، و گاهی دشمن ممکنه که با تاکتیک های شیطنت آمیز و با شیطنت های قوی تر انسان رو از پا در بیار و اخلاص از انسان بگیر. مقام دوم مقام مخلصینه که اونجا با صیغه اسم مفعول هست. اونجا انسان مورد اخلاصه، بنده مورد اخلاصه.
درست.
و در واقع مخلص خداست، فاعل اخلاص خداست، خدا متولی خالص کردن بنده میشه.
بله.
وقتی خدای که متولی شد دیگه خدا شکست ناپذیره، هیچ شیطنتی نمیتونه خدا رو شکست بده، بنابراین اونجا دیگه انسان از خطر رهیده. بنده اگر به مقام مخلص رسید دیگه از تیررس شیطان خارج شده، دیگه شیطان اصلا ناامیدی که بخواد به سر به سرش بذاره.
بله.
الا عبادک من هم المخلصین، اونجا که شیطان با توپ و تشر با خدا صحبت میکنه که قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. وقتی انسان به درجه مخلصین رسید دیگه شیطان هم ناامید میشه، ولش میکنه، چون خدا طرف حسابشه. عرض کردیم شیطان هم کلب الله هست. این دو مرتبه مهمترین مراتب اخلاص هست و طبعا ریا هم در هر دو مرتبه نقطه مقابل میشه، یعنی هر جا که ریا اومد اخلاص میره. اما این کهشون فرمودن که مراتب ریا چیه؟ خب مراتب ریا بسیار متعدد و مصادیق ریا بهتره بگیم.
درست.
مصادیق ریا انقدر زیاده که شاید احساس کردنش وقت زیادی بخواد. مثلا گاهی ممکنه در اصل عمل ریا باشه، گاهی ممکنه در مقدماتش ریا باشه، گاهی ممکنه در مؤخراتش ریا باشه، گاهی ممکنه در حواشیش ریا باشه، گاهی ممکنه در مستحباتش، گاهی ممکنه در شرایطش، و گاهی ممکنه در اون حال انجام عمل، زمانش، مکانش، در همه اینها میتونه ریا مصداق داشته باشه. هر کدام هم احکام جداگانه‌ای داره، البته در اکثر موارد باعث فساد عمل میشه. اما بر حسب هر این که حالا کجا باشه، کدام مورد باشه، مطلب کاملا متفاوت میشه و بحث تفصیلی از همه اینها من فکر نمی‌کنم در طور یک پاسخ پرسش بگنجه، اما فقط تاکید میکنم که مصادیق و مراتب خیلی فراوان هست، اما هر مرتبه باشه از مصادیق شرکه. دوستان نظر داشته باشن که ما توحید و شرک دو نوع داریم، توحید و شرک نظری و توحید و شرک عملی. ریا از مصادیق شرک عملی است و هر ریایی شرکه، ولو مرتبهش خیلی کم باشه. وقت ریا هم آنچنان با ظرافت، چنان با لطافت در اعمال ما وارد میشه که خیلی از وقتا خودمونم متوجه نمیشیم، مگر اینکه انسان با دقت بخواد خودشو به شدت زیر ذره بین بذاره. ولذا پیامبر فرمود که شرک در اعمال شما وارد میشه آنچنان که یک مورچه سیاه در یک دل شب سیاه بر یک سنگ سیاه راه بره، ردی از خودش باقی نمیذاره چین مورچه، چون اصلا مورچه رد نداره، رد پا نداره، تازه رد با هم داشته باشه رو سنگ رد پا مشخص نمیشه، بعد هم هر سه سیاه، شب تاریک، مورچه سیاه، سنگ سیاه، اصلا اثری باقی نمیمونه. در این حال ریا اینجوری وارد، با این لطافت وارد اعمال ما میشه و دقت زیادی هم میخواد، ولذا اینه که خیلی کمن کسانی که بتونن به اون درجه مخلصین برسن.
بله.
مگر اینکه باز همون عنایت خود خداوند متعال باشه. نکته که اینجا به نظرم مهمه که دوستان باید عنایت داشته باشن اینه که در همین مطلب هم باید از افراط و تفریط پرهیز کرد.
بله.
گاهی شیطان از راه ریا نکن وارد میشه و خیلی از توفیقات از انسان سلب میکنه. معیاری که معیار عمومی است و همه جا وجود داره و باید به عنوان یک عرض کنم که شاه بیت غزل اعمال عبادی انسان اونو مراد بکنه، اینه که نگاه کنه ببینه که این عمل، اون ماهیت وجودیش، اون اصل وجودیش معیارش چی بوده، چرا این عمل انجام داد؟ برای خدا بود یا برای خدا نبود؟
بله.
اگه برای خدا بود، حالا چه در جمع مردم باشه چه تنهایی باشه، چه مردم ببینن چه نبینن، این عمل برای خدا سوریا توش نیست. اگه نه، اگر مردم نمی دیدند، اگر مردم نمی شنیدند، اون کار انجام نمی داد یا اون حرف رو نمی گفت، این حتما ریا و سمعه هست.
بله.
اگر مردم نمی دیدند، اون قنوت رو انقدر طولش نمی داد. این ریاست.
درست.
اگر به خاطر مردم نبود، این کلام رو نمی گفت، این سمعه قطعا. اما اگه نه، چون دعوش همینه، عادتش همینه، قنوتش همینه، موقع قنوت خوندن بلند میخونه قنوت، وقتی نماز فرادا میخونه این دعا رو همیشه تو قنوت میخونه، حالا مردم هم میشنون، فرقی نمیکنه. این ریا نیست. حتی از این که مردم میشنون خوشش هم میاد، اینم ریا نیست. از امام باقر علیه السلام نقل شده که زراره از امام سوال کرد که انسان کار رو انجام میده، کار خوبی انجام میده، بعد یه انسان دیگه میبینه، این خوشحال میشه، فیسر روح ذالک.
بله.
اینو خوشحال میکنه که اون کارش رو مثلا نماز شبش رو فلانی هم دید.
درست.
امام فرمود لا بأسه، اشکالی نداره، ما من احد الا و هو یحب ان یظهر له فی الناس الخیر. هیچ کس نیست مگه اینکه دوست داره که خوبیش تو مردم آشکار بشه. این نفس انسان اینجوریست که همه دوست دارن کار خوبشون در میان مردم نمایان بشه، آشکار بشه.
درسته.
اذا لم یکن سن عذالک لذالک، این در صورتیست که او این کار خیر رو به خاطر اون آدم انجام نداده بشه.
بله.
اگه این باشه ریاست، اما نه، او براش فرقی نمی کرد که اون شخص ببینه یا نبینه، بفهمه یا نفهمه، او این کار برای خدا انجام میداد. اما حالا این که او دیده خوشش اومده، خوشحال شده که فلانی هم دید، ما میفهمد اشکال نداره، چون هیچ کس نیست مگر اینکه دوست داره که تو جامعه خوبیش گفته بشه، خیرش ظاهر و آشکار بشه.
درسته.
بنابراین از اون طرف هم باید دقت کرد که شیطان از اون بر ما رو گول نزنه. ما زیاد داریم که مثلا میگن که من همیشه نماز شب میخوندم، ولی فلان شب چون مهمان داشتیم دیگه من نماز شب نخوندم، بیدارم بودم همطور نشستم ولی نماز شب نخوندم، چون ترسیدم که ریا بشه. خب این که ریا نبود، که شما که اهل نماز شب بودید، شما که برای او که نمیخواستید نماز شب بخونید، براتون که فرق نمیکرد حالا مهمون داشته باشید یا نداشته باشید، شما نماز شبتون رو میخونید، حالا میخواد که اون متوجه بشه، میخواد متوجه نشه، اون زمان ریا بود که شما برای ایشون بلند شید نماز شب بخونید. یا میگه من میخواستم فلان کار خیر رو انجام بدم اما ترسیدم ریا بشه. یعنی چی ترسیدم ریا بشه؟ شما کار خیر رو برای خدا انجام بده، این ریا نیست. ریا زمانی است که شما معیار انجام و کارتون دیدن و ندیدن دیگران باشه، خوش آمد دیگران باشه. اگه این نباشه که کار از ریشه ریا نیست.
بله.
بله. گاهی ممکن انسان کار خوبی رو انجام میده، میخواد که اون موقعش انجام میداد کسی ندید، برای کسی انجام نداد، اما بعدش ریا میکنه. این فرق میکنه. یعنی گاهی انسان ریا بعد از عمل وارد عملش میشه. باز روایت از امام صادق علیه السلام میشه، امام فرمود که شخصی یک عمل خوب یا سرن انجام میده، در نامه عملش سرن نوشته میشه فلانی فلان صدقه سری رو داد، این ثوابش بیشتر از صدقه آشکار است. وقت میاد این رو آشکار میکنه، اقرار میکنه، پیش یه نفر میگه من به فلانی صدقه دادم مثلا، این رو پاک میکنن و عمل آشکار می نیسن، صدقه آشکار می نیسن. باز دوباره جای دیگه هم تعریف میکنه، پاک میشه و عمل ریایی نوشته میشه. متن روایت امام صادق علیه السلام اینه که من عمل حسنتان سرن کتبت له سرا.
بله.
عمل رو پنهانی انجام داد، عمل پنهانی براش نوشته شد. فاذا اقر بها محیت و کتبت جهرا. وقتی که اینو یه جا تعریف میکنه، پاک میکنن میسن عمل آشکار. فاذا اقر بها ثانیا، اگر برای بار دوم باز نقل کرد و اقرار کرد، محیت و کتبت ریا، پاک میشه و نوشته میشه عمل ریایی. بله، ریای بعد از عمل داریم، اما اون که من عرض کردم این نیست. این که انسان کارو برای خدا انجام میده، چه مردم ببینن چه نبینن.
بله.
این نکته مهمی بود که انشاءالله دوستان نهایت خواهم کرد، نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف.
درست.
از اون طرف خیلی باید دقت کرد که ریا بسیار با لطافت و ظرافت و اعمال ما واجب میشه که خیلی مشکل فهمش.
بله.
از اون طرف هم نباید ما این ترس از ریا ما رو از اعمال خیر باز بدارد. خصوصا که گاهی ممکنه که خود همون نشون دادنش ثواب داشته باشه.
بله.
گاهی مثلا فرض کنید که مردم به دست انسان نگاه میکنن، میخواد برای خدا صدقه بده، اما دیگران هم از او الگو میگیرن. در آن واحد انسان دو تا نظر داره، هم برای خدا صدقه میده، هم برای خدا دیگران رو وادار به صدقه دادن میکنه. هم خود تظاهر به این صدقه دادن دو فایده داره، یک برای خدا داره صدقه میده، دو برای خدا دیگران رو به کار خیر وادار میکنه.
بله.
معلمیست، هم برای خدا در نماز جماعت شرکت میکنه، هم برای خدا این نماز رو به رخ دانش آموزانش میکشه که اونها هم اهل نماز جماعت بشن. دوست. هر دو برای خداست و ایشون دو تا ثواب داره، هم ثواب شرکت در نماز جماعت، هم ثواب شرکت دادن دیگران در نماز جماعت. اینه که نه از اون طرف باید انسان گول شیطان رو بخوره، نه از این طرف. هر دو طرف رو باید مراعات بکنه.
بله.
اما اینکه حالا ایشون فرمودن مراتب، عرض کردم مراتب خیلی متعدد هست، مصادیق بسیار متعدد هست و راهکارها هم همینی که باید تمرین کرد و باید چله ها گرفت که یواش یواش اخلاص در وجود انسان پیدا بشه.
بله.
این نکته که عرض کردم در فرمایش از پیامبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری نقل شده که فرمود السر افضل من العلانیه، سر به پنهان بهتر است. انسان کارها رو پنهانی انجام بده، چون در پنهانی دیگه شایبه ریا کمتره، شیطان اونجا کمتر میتونه وسوسه کنه، چون هیچ کس ندیده که بخواد نشون بده. اما ولعلانیتو لمن اراد الاقتداء، اما اونجایی که انسان اراده کرده که دیگران هم از او الگو بگیرن،
بله،
دیگران هم از او متابعت کنن و تربیت کنه دیگران رو، اونجا علانیه بهتر از سره.
درسته.
من اینجا هم تاکید میکنم که هر دو کار باید برای خدا باشه، هم اصل عمل باید برای خدا باشه، اصل انفاق، اصل نماز، شرکت در نماز جماعت باید برای خدا باشه، هم نشان دادن به دیگران باید برای خدا باشه. و این پیامبر فرمود بهتر از اینه که انسان بخواد مخفیانه کار انجام بده. پس در برخی از موارد عرض کنم که آشکارا بهتر هست. حالا علامتهایی در روایات ما هست که در واقع از این علامتها راحت میشه فهمید که این عمل ریایی هست یا نیست. از جمله امیرالمومنین علیه السلام فرمود ثلاث و علامات للمرائی، انسان ریاکار سه تا علامت داره. ینشتو ازا رع الناس، وقتی مردم میبینه که کارش میبینن خوشحاله، با نشاطه. و یک سال و ازا کان وحده، وقتی تنها که میخواد کار انجام بده کسالت داره و خیلی شل و کسله در اون کار.
درست.
و یحبو ان یحمد فی جمیع اموره، دوست داره که مردم در همه کارها ستایشش کنن، در حالی که خب همه چیز انسان که خوب نیست، همه کار ما که خوب نیست، ممکنه بعضی از کارها ما خوب باشه.
بله.
انسان ریاکار دوست داره که مردم در همه زمین‌ها تعریفش کنن. اینجا نکته اخلاقی بسیار دقیقی وجود داره و اون این که انسان همه چیزش که خوب نیست، انتظار نداشته باشه که مردم همه چیزش رو تعریف کنن. به هر حال اشکال‌های ما داریم.
بله.
اگر دوست داشتیم که همه چیز ما رو مردم تعریف کنن، معلومه که ما در معرض ریا هستیم و در خطر ریا واقع شدیم. ان شاءالله که خداوند متعال همه ما رو توفیق عنایت کنه که اخلاص در عمل داشته باشیم. در این گفتنها، شنیدنها، اینها هم اگر اخلاص باشه که خدا میدونه چه ثوابی داره، انقدر ثوابش زیاده که جز خدا کسی نمیدونه. اگه هم خدای نکرده اخلاص نباشه که هیچ فایده ای نداره.
خیلی متشکرم استاد. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و همچنین صندوق پستی 37185 خط تیر 444 آماده دریافت سوالات تلفنی و یا کتبی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده که باز هم با برنامه دیگه‌ای در خدمتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.
از بینشان حجاب است، نام و نشان صالح از بینشان حجاب است، نام و نشان صالح بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.